هندسی رو باز میکنه در ارتباط با حل معادلات جبری. خب میدونیم خیام در زمانه خودش در نیشابور با اولین اثرش در ارتباط با جبر شناخته میشه و خواهر نظام الملک بزرگوار طوسی وزیر فرهمند سلجوقی این نابغه نادره اثار رو کشف میکنه با کتاب جبر. او رو فرا میخواند به پایتخت سلجوقیان و در عهد سلجوقیان گویی حدود 18 سال حکیم عمر خیام نیشابوری به عنوان یک ستاره شناس در پایتخت سلجوقی در دربار ملکشاه سلجوقی فعالیت میکنه، چیزی که به هیچ عنوان با اون پس زمینه بلند و اون ارتفاع چکاد بلند بالای افکار فلسفی و دانشورانه او سازگار نبود، چرا که او نمیخواست همچون کیمیاویان به قول شما، اگرچه تفحصی در علوم کیمیایی و شیمی شناسی داشته، اما اینها از سر کنجکاوی بوده و تعلق عرفانی یا جهانبینی یعنی به عنوان یک مؤلفه از جهانبینی خودش علوم غریبه و علوم مکریه همچون کیمیا رو دخیل نداشته در زندگی خودش. اما میبینیم 18 سال به عنوان یک ستاره شناس مستمری بگیر درگاه ملکشاه هست. خب بزرگترین کار نوآورانه و آوانگاردی که خیام در عصر خودش در دربار سلجوقی ارائه میده همانا زیگ یا زیج ملکشاهی هست، در بازاوری یک تقویم حالا منتسب به جلال الدین ملکشاه سلجوقی، تقویم جلالی میخوانیم او رو، و آنچنان که گفتند مورخین بر تقویم میلادی از نظر دقت تا 16 رقم اعشار حتی در محاسبه ایام ساعتها و دقایق روزمره پیشی داره این تقویم. اما پس از مرگ ملکشاه سلجوقی گویی چندان اعتنایی به این تقویم نمیشه. این یکی از آثارش که من به طور حالا اشاره کوتاهی میخوام عبور کنم که شنوندگان محترم برنامه هم در ارتباط با فعالیت‌های ریاضیات و فیزیک خیام به هر حال گپ و گفتی در برنامه ارائه شده باشه خدمت شنوندگان. برگردیم به بحث ادبی و شعری خیام و آنچنان که میدونیم در مغرب زمین خیام رو از قرن 19 به بعد، از فیتزجرالد به بعد که معرفی او رو در مغرب زمین بدهکار فیتزجرالد و اون حلقه ای هستیم که در سالهای 1893 و 4 در فرانسه یا ایتالیا اینها پراکنده حلقه هایی در ارتباط با خیام مطرح بود، بدهکار اون بزرگوارانی هستیم که اندیشه خیامی رو در مغرب زمین مطرح کردن. در این حوزه هم یک اشارات تاریخی رو از زبان شما بشنویم و اصلا از چه دریچه ای ملت و ممالک مغرب زمین با خیام ارتباط برقرار میکنن؟ دغدغه‌های خیام چیست که جمیع ملحدین و کافرین و مسلمین و متدینین میتونن با یه همچین فیلسوف بزرگی ارتباط قلبی برقرار کنن؟
بله اطاعت هم میکنم. خدمتون عرض بکنم که به اعتقاد من همونطور که خانم دکتر هم گفتن و خود جناب عالی هم فرمودید، اندیشه اپیکوری اندیشه ایست که آنچه که به مردم معرفی شده و مردم میشنون اون رو با تلزز عرض کنم آنی برابر میدونن. عنایت دارید به عرض من؟
بله.
وقتی مثلا ما در شعری از مولوی میشنویم که صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق که بنده دم باش، اصلا معناش نیست که این لحظات تو برو هر کاری دلت میخواد بکنی و بکن، بلکه میگه انقدر این لحظات ارزشمندن که تو باید بندگی اونها رو بکنی.
احسنت باشه.
بنابراین با این نگاه وقتی شما خیامو نگاه میکنید، چه اگر این طور نبود خیام نبود، چه اگر لحظه های خیام به دنبال رباب و پیاله و پیاله بازی بود اصلا خیام نمیشد. بنابراین این خودش جای دقت داره. مورد بعدی هم که خانم دکتر فرمودند که در مورد خیام و تفکراتش ما باید او رو از تفکراتش بکشیم بیرون، یا اینکه خیام آیا گرایشی به هر حال تصوف داره یا نداره، چون تنها جای بحث ما که یه ذره به نظر من مکدره اینجاست. من میخوام حالا نگاه خیام رو بگم به طور کلی، حالا با تفکر صوفیانه که اصلا تخاصمی نداره و حتی از لطافتها و زیبایی‌های اون تفکر بهره جسته. مگر ممکنه که یه آدم روشنفکر باقی از عرض کنم بوستان معرفت و عرفان بهش نشون بدی، اون همه گلها و نسترنها رو بهش نشون بدی و او این باغ آب و آفتاب دیده رو ببینه و تحت تأثیرش قرار نگیره. قطعا خیام اون هست، ولی خیام یه آنی داره، یه آنی داره. این آن خیام رو ببینید، من این شعرش اینجا بخونم. میگه قومی متفکرند در مذهب و دین، قومی به گمان فتاده در راه یقین. یعنی اصلا خیام یقین رو گمان میدونه، یعنی به هیچ چیز معتقد نیست که باید یقین پیدا کنه. این تردید تو اندیشه خیام عجیبه، این تفکر واقعا دوره ماست.
آقای دکتر، میشه واضح تر این نکته دقیق رو مطرح کنیم؟
بله، ببینید الان من این بیت اول رو میخوام دوباره بخونم،
واش کافی کنیم.
بله، قومی متفکرند در مذهب و دین. اینجا اصلا چون به هر حال خیام یک روشنفکر واژه شناس سخنرانه، ببینید تو مصرع اول، تو بند اول هیچ گزاره قطعی رو نمیده، نمیگه بدن، نمیگه خوبن، نمیگه هستن، نمیگه نیستن، میگه قومی متفکرند در مذهب و دین. تو مصرع دوم قومی به گمان فتاده در راه یقین، یعنی یه قومی، یه گروهی فکر میکنن که 100% آنچه که میگن درسته. و در دوره خیام این فراوونه.
بله،
فرق مختلف اسلامی هست که هر کدوم هم پایکوبی دارن در این که ما درست میگیم،
امثال امام غزالی رو.
بله، همینطوره. شما میبینید 150 سال بعد نجم دایه تازه اونجا این شروع میکنه مخالفت کردن. اما من این خدمت شما این رو بگم، در زمان حیاتش خیام مخالف آنچنانی نداره که با او به تضاد پرداخته باشه. من بیت بعدی من بخونم. قومی متفکرند در مذهب و دین، قومی به گمان فتاده در راه یقین، میترسم از آن که بانگ آید روزی، کی بی خبران راه نه آن است و نه این. ببینید این تردید همیشه در نگاه خیام هست. اروپایی ها در قرن ما از قرن 19 به بعد یکی از چیزهایی که دارن بهش خیلی میپردازن و میگن ما باور نمی کنیم کسی که اینقدر از جغرافیای زمان خودش جلوتره، از جغرافیای مکانی خودش جلوتره، مثلا از ممالک باشه، اصلا نمیتونن اینو بپذیرن. و جالبه، من یه عبارت بسیار زیبایی رو از فیتزجرالد بگم، خیلی دلم میخواد من در مورد فیتزجرالد اگه فرصتی داشته باشم صحبت کنم. فیتزجرالد میگه من اولا فیتزجرالد در یک خانواده کاملا بسامانی تربیت شد، اوضاع احوال و اشرافی و مالی بسیار خوبی داشت، دانشگاهی رو رفت، بعد از دانشگاه آمد بدون دغدغه زندگی رو شروع کرد و در این دوره حیاتش مشکلاتی رو ندید و نداشت. عرض کنم خدمتتون که اما فیتزجرالد میگه من وقتی اول بار با اندیشه های خیام آشنا شدم نمیدونه چه حالتی پیدا کردم. بعد این تعبیرش جناب منصوری ببینید چقدر زیباست، چقدر هنرمندانه است، چقدر شاعرانگی در این مرد قویه.
هلی.
میگه من وقتی اول بار اندیشه های خیام رو متوجه شدم، احساس کردم یک منجمی یک ستاره جدیدی رو کشف کرده.
به به،
ببینه چه تعبیر واقعا هنرمندانه و شاعرانه‌ایه. من میترسم بیش از وقتم حرف بزنم. شما اگر
جان دکتر، تشکر از فرمایشات وزین و روشن کننده شما که دقیقا انگشت بر نکته مهم فلسفه خیامی نهادید، بحث شک و تردید. همون بحثی که در عهد خیام امام احمد غزالی در درگیری خاصی با او به سر میبره و بعدها ما میبینیم که به طور از لحاظ پژوهش‌های تاریخی معلوم میشه که اینجا هم خیام تحت تأثیر شکگرایان و سوفیست‌های یونانی هست که حالا فرصت برنامه
خود امام محمد غزالی هم با مخالفت‌هایی که با خیام میکنه بعداً کتابی مینویسه
تحت عنوان المنقذ
من
الضلال که در ابتدای بله. اون بله یک بحث برای نیرو بخشیدن به فرض خودم این رو مطرح میکنم که در ابتدای همون کتاب المنقذ یک و بعدها در التهافت یک بحثایی رو به عنوان مقدمه مطرح میکنه و به طور کامل فلسفه مشائی ارسطویی و سوفسطائیان و جدلها و مغالطات اونها رو از ابتدا تا انتها اول بررسی میکنه و بعد به جنگ اون میره، بعد سر از صوفیگری در میاره.
تو همون کتاب بله؟ امام غزالی اصلا اندیشه های خودش رو نفی میکنه.
اون مرحله دوم تفکر
یعنی آزاد شده از تاریکی های ذهنی که داده بود
که به صوفیگری ورود میکنه.
اگر انشالله فرصتی بشه به این
بله هستیم در خدمتون در ادامه برنامه. من سخن کوتاه میکنم، بریم فراز کوتاهی داشته باشیم، در خدمتون خواهیم بود. شنوندگان وزین و فرهمند برنامه کیمیا از رادیو گفتگو، شنوندگان محترم برنامه کیمیا از رادیو گفتگو، با سپاس فراوان از اینکه تا این دقیقه از برنامه رو در تجلیل و بزرگ داشته آثار و معرفی مکتب ادبی و علمی حکیم عمر خیام نیشابوری با کارشناسان فقید برنامه امروز دکتر سید رضا سید موسوی و خانم دکتر طیبه پرتوبی راد، اساتید محترم دانشگاه و اعضای وزین هیئت‌های علمی دانشگاه‌های ایران به سر بردیم. ادامه بحث رو در ارتباط با افکار نوآورانه خیام و دقایق قابل التفاتی که در اشعار و رباعیات او هست در خدمت جناب دکتر سید موسوی خواهیم بود. آی دکتر در خدمتون هستیم.
بزرگوارید، بنده عرض می‌کردم که اون تلذذ و اون بهرمندی از شادمانی و شادخارگی که در اندیشه های خیام ما میبینیم حداقل با اون چیزی که مردم عام از اپیکور سراغ دارن مطابقت نداره. وقتی خیام میگه ای دل غم این جهان فرسوده مخور، بیهوده نه ای غمان بیهوده مخور، چون بوده گذشت و نیست ناپدید، خوش باش و غم بوده و نابوده مخور. زندگی این دنیایی که ما چه بکنیم، چه جوری زندگی بکنیم، این علامت سوال بزرگ بشر بوده. وقتی اول بار اروپایی ها این رو میشنوند و وقتی فیتزجرالد عرض کردم این رو میشنوه، به قدری تحت تأثیر قرار میگیره که انگار خودش راهنمایی میشه که چه جوری زندگی کنه و چقدر برای خوشی ارزش قائل بشه. چون بسیاری وقتها ما هنوز هم درگیر این اندیشه فرهنگیمون هستیم که مثلا خوشی خوبم نیست. خب البته این رو ما قبول داریم که رنج چقدر میتونه مؤثر باشه. وقتی مولوی میگه ذره‌ای دردم ده ای درمان من، زان که بی دردت بمیرد جان من، قطعا درد مایه حیات میتونه باشه.
مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. نه که میونه کلامتون نپرم حضرت استاد. خانم دکتر پرتوبی راد، ادامه همین بحث رو و حالا هر مطلب قابل ذکری که در حاشیه این دیدگاه میتوان پیرامون خیام مطرح کرد از شما بشنویم و نهایتاً 4 دقیقه تا پایان برنامه در خدمت شما هستیم و اگر هم جناب دکتر هم نکته‌ای رو قابل ذکر می دونن در معامله با شما انشالله در خدمتشون هست.
خواهش میکنم. همطور که آقای دکتر اشاره کردن، اول یه مصرعش بود بیهوده نیم.
احسنت.
ببینید توقف توی بعضی از کلمات تو بحث نشان شناسی
برود.
به ما نشون میده که بالاتر از اون ظاهر کلمات چی هستش. وقتی خود خیام میگه ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم، این یعنی تو یه اختیاری داری.
درود بر
اگه اختیار نداشتی که نمیتونستی همچین کاری بکنی، همچین توصیه‌ای هم یه جورایی بلاحت همراه بود.
درود بر شما خانم دکتر پرتوبی راد و همچنین با تشکر فراوان از میهمان ارجمند دیگر برنامه جناب دکتر سید رضا سید موسوی. بحث بسیار زیبا و پرفایده‌ای بود در ارتباط با معرفی نوآورانه و واکاوی زوایای ناگفته افکار و اشعار حکیم عمر خیام نیشابوری که شنوندگان محترم با تشکر از لطف بیشاعبتون امروز دست مهر خودتون رو بر گرده متولیان اجرایی این برنامه در برنامه کیمیا از رادیو گفتگو حلقه زدید و زوایای مجلس رو با استماع لطیف خودتون اطراگین کردید. بیداریتان مستدام، خوابهاتون رنگین و آرزوهاتون نزدیک. Thank you.
گذشت موسم غم، فصل وصل یار رسید، نوای دلکش بلبل به نوبهار رسید. فصل وصل، مجله صبحگاهی رادیو گفتگو در ماه مبارک رمضان، تفسیر و طرح دعای روز، فلسفه روزداری و اخلاق روزه در برنامه فصل وصل، هر روز 8:30 دقیقه صبح از رادیو گفتگو.
گذرگاه زمان را سرفراز بپوی، شب تار جان، شب تار جان را فروغ از آن را Yeah. چه زیباست که چون صبح پیام زفر آوریم. چه زیباست چه زیباست که چون صبح پیام زفر آوریم. گل سرخ گل نو زباغ سحر آوریم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم. عنوان میان برنامه هست که در این لحظه با موضوع کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی تقدیم شما میشه.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما عزیزانم هستم. در این برنامه درباره واژه‌ای میخوام خدمتتون صحبت کنم که در فارسی امروز کاملا کاربرد داره و جزو واژه‌های معاصر ماست. واژه کیوسک که گاهی کیوسکم تلفظ میشه، مثلا میگیم کیوسک روزنامه فروشی، کیوسک تلفن هم میگفتن، نمیدونم ممکنه هنوزم گفته بشه. ببین باجه‌هایی که مثل اتاقکه. واژه کیوسک از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده. این واژه در انگلیسی هم کاربرد داره، کاربرد خاص داره. املاش در انگلیسی K-I-O-S-K. ما همونطور که عرض کردم واژه رو از فرانسه وارد کردیم و از اون استفاده میکنیم، همین به معنی اتاقک به طور عام، حالا اتاقک تلفن بیشتر، مثل فون کیوسک که در انگلیسی هست. اگر اشتباه نکنم حدود دهه 20 میلادی، 1920 میلادی، 1927-28 این واژه فون کیوسک یا تلفن کیوسک در انگلیسی ساخته شد و در فارسی عرض کردم از فرانسه وارد شد و ما داریم استفاده میکنیم. نکته جالب اینه که املای فرانسش هم بگم خدمتون K-I-O-S-Q-U-E با تلفظ انگلیسی حروف. واژه فرانسوی کیوسک که وارد فارسی شده اصالتاً فارسیه، یعنی خود واژه از فارسی سفر رفته به اروپا، به فرنگ و به شکل دیگه‌ای برگشت. اصل این واژه فارسی کوشکه. ما واژه کوشک رو داریم و اتفاقاً الان در فارسی معاصر کمتر کاربرد داره. منظور از فارسی معاصر فارسی مشروطه به این ور تا همین امروزه. واژه کوشک که می‌دونید به معنی قصر بوده و هست و امروزه کاربردش کمتره، در فارسی قدیم کاربردش خیلی زیاد بوده، هم در متون نظم هم در متون نثر، یعنی هم در نوشته‌های منثور غیر منظوم و هم در شعر که متون نظم یا منظوم باشه. کوشک به معنی قصر، تلفظ کهنش کوشک بوده. این واژه رفته به زبان عربی شده جوسق یا جوسه، جیم واو سین قاف با دو تا فتحه، جوسق و جوسه، جیم فتحه واو سین فتحه تگرد. تقریبا 1000 سال پیش این واژه کوشک فارسی ایرانی رفت به عربی، شد جوسق و جوسه. اما حدود 300 سال پیش یا کمی بیشتر، 350 سال پیش به ترکیه عثمانی هم راه پیدا کرد همین واژه کوشک فارسی. داد و ستد زبانی بین این سه زبان خیلی معمول بوده. مغولی هم یکی از اون زبان هاست که ما واژه های زیادی ازش گرفتیم، میکشم خانم و میکشم آقا. واژه کیوسک عرض کردم کوشک یا با تلفظ امروز کوشک از فارسی به عربی رفته، اما از چه طریق به زبان اروپایی رفته؟ از طریق زبان ترکیه عثمانی. این کوشک رفته یواش یواش به پرتغالی، به اسپانیایی و به زبانهای دیگری و بعد رسیده به فرانسه شده کیوسک. همین در انگلیسی هم کیوسک تلفظ میشه، املاش یکم همونطور که ابتدا عرضم عرض کردم یکم املای انگلیسی با املای فرانسه متفاوته. بعضا غلط گرفته میشه که اینو کیوسک تلفظ نکنیم. این به هیچ عنوان این دوتا تلفظ غلط نیستن، کیوسک و کیوسک هر دو در کنار هم کاربرد دارن، اما اساسا خود واژه کیوسک کاربردش کم شده. این در زبان فرانسه و در زبان انگلیسی، یعنی در زبانهای اروپایی به معنی اتاق، اتاقک یا اتاق کوچک و حتی ایوان به کار می رفته و بعضن در موارد خاصی هنوزم در اروپایی به کار می ره. بنابراین واژه کیوسک اصالتا ایرانیه، یک سفر چند صد ساله داشته به فرنگی، به اروپایی و به فارسی برگشته. تا بند